بسیار تاکیدش روی استفاده از واکسن برای همه مردم دنیا. بله. و یکی از نگرانیاش الان همینه که میگه واکسن ها توی کشورهای پیشرفته با دوز خیلی بالا 39 میلیون دوز توزیع شده، اما در کشورهای در حال توسعه بسیار کم و در واقع یک ناعدالتی نابرابری بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، بین کسایی که دسترسی به ثروت دارن و افراد محروم داره اتفاق میفته. بله. و واقعیت اینه که تا زمانی که این نابرابری هست، زدن واکسن اون اثر واقعی خودشو نخواهد داشت. بله. یعنی زمانی ما ریشه‌کنی رو داریم که همه ما در هر شرایطی که هستیم بتونیم واکسن بزنیم. انشالله. حالا نوعش دیگه فرق نمی‌کنه.
خانم مهندس صاحب کارم رسید. آی دکتر سوری هم به جمع ما اضافه شدن. سلام علیکم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید 19، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان گرامیتون، شنوندگان عزیزتون و کسایی که ما رو می‌بینن. خوشحالم که در خدمت شما هستم. انشالله که بتونیم از این دقایق خوب استفاده بکنیم.
خب من جا داره ابتدا قبل از اینکه صحبت بکنیم، خب پیام‌های شما رو توی رسانه به ویژه در رادیو گفتگو زیاد شنیدم، مطالبتون رو. جا داره خسته نباشید به شما بگم، خدا قوت بگم و واقعا احترام خاصی برای شما و تیمتون انشاءالله قائلم. انشاءالله که همه مدیران کشوری ما که جهادی عمل میکنن مثل حضرت عالی بتونن در این زمینه خدمت بکنن به جامعه همون. خب حالا ما بحثمون بحث کرونا هست و بحث هایی که شاید ممکنه بیننده ما، شنونده ما بگن ما اینا رو شنیدیم، اما متاسفانه گاهی میبینیم رعایت نمیشه، توجه نمیکنن، خسته میشن، بعد میگن دیگه تموم شد و به زودی هم تموم میشه. ضمن این که از اون ور خب آمارها رو وقتی نگاه میکنیم، زحمات شما و همکاران شما، ورودی ها رو میبینیم کم شده، مرگ و میر کاهش پیدا کرد. خب این نتیجه زحمت 24 ساعته است که مدافعان سلامت دارن انجام میدن. آقای دکتر الان وضعیتمون چگونه است؟
بله. خب به نام خدا خدمت معظمتون عرضم. ببینید اپیدمی که حاصل شده یک اپیدمی با یه سری ویژگی ها.
بله.
ما هم باید ویژگی های بیولوژیک این ویروس رو بشناسیم و بیماری رو، هم خصوصیات اپیدمیولوژیکش رو در نظر بگیریم.
بله.
وقتی که بحث از اپیدمی میشه، اگر اون ماهیت اپیدمیولوژیک خوب شناخته نشه، رویکردهای ما و راهبردهایی که انتخاب میکنیم برای مقابله ممکنه نتیجه نده.
بله.
کما اینکه ماها متاسفانه این مشکل رو داشتیم و خب به رقم نزدیک 500 مورد در روز رسیدیم. یعنی ما در پایان آبان ماه 479 مورد مرگ در یک روز داشتیم، این چیزی که اعلام میشه. حالا من دیگه خیلی به ذرایب و اینا کاری ندارم.
البته آمار گاهی آماری که مثلا فرض بفرمایید به زهرا میده با آماری که مثلا جای دیگه میده متفاوت بشه، بیمارستان ممکنه آمار خودش
بده. اون چیزی که رسما توسط وزارت بهداشت گزارش میده من نام هستش، ولی اونم بحث خاص خودش داره که ما کم شماری چقدر داریم. تقریبا اکثریت کشورها کم شماری
ولی بالا بود به هر حال.
ولی بالا بود، سه رقمی بود و بالا بود.
بله.
و خب رسوندنش به دو رقمی به فرمایش شما اتفاق تصادفی نبوده، طبق طبیعت عامل بیماریزا نبوده، به دلیل تغییری بوده که در رویکردها، راهبردها و نگاه ما صورت گرفته، که ما اونو در قالب طرح شهید سلیمانی تعریفش کردیم. چند تا محور داشت این طرح که طبیعتاً با همون بیولوژی و اپیدمیولوژی اپیدمی سازگاری داشت. یکی این که خب ما به جای اینکه واسیم تو بیمارستان ببینیم کی حالش بد میشه بیارنش اونجا درمانش کنیم، آمدیم مراقبت فعال رو جایگزین کردیم.
خیلی زمان می برد. بله. و طرف هم مبتلا
می شد.
به هم دلال الان 18 میلیون خانوار تو این تر. بله. یعنی حدود 61 میلیون نفر غربالگری شدن.
بله. بله. یا مثلا فرض کنیم ما به جای اینکه روی کردمون حالا درمان باشه، آمدیم روی پیشگیری. به جای اینکه ما مردم رو پسیو ببینیم، مردم رو منفعل ببینیم، به اصطلاح مشارکت اجتماعی رو فعال کردیم با به کارگیری یک پتانسیل بیبدیل یا کم نظیری که در دنیا ما داشتیم تحت عنوان بسیج و نیروهای مردمی و داوطلب و هلال احمر و اینها، که به شکل مویرگی در تمام به اصطلاح قسمت‌ها و لایه‌های مختلف جامعه اینها نفوذ کرده بودن، یا بحثا رو خب آوردیم توی سه تا حیطه نظارتی، مراقبتی و حمایتی با این پیشفرض که بالاخره ما کسی که میگیم توی خونه بمون باید حمایت هم بشه، نمیشه که بهش بگیم گرسنه بمون تو خونه، یا بحثای دیگه ای که مثل فرض بفرمایید ما بیماریابی هامون رو خیلی تقویت کردیم. اساس بر این بود که ما بیایم به جای اینکه همه جمعیت رو تحت فشار قرار بدیم، 1% جمعیت حدوداً هستن که اینها کانون‌های آلودگی هستن.
بله.
این 1% خب تو جامعه پراکنده هستن دیگه، ممکنه الان تو این جامعه
رفت آمد دارن میان
به قولی فرمایش خانم دکتر یکیمون این الان مبتلا بشه. بله. خب اگر مثلا من شناسایی بشم که مبتلا هستم منو از این جمع بکشین بیرون، شما دیگه نگرانی نخواهید داشت. بله. این در سطح کلان جامعه هم همین هستش که ما اون افراد رو، حالا این افراد الزاماً علامت دار نیستن، الزاماً تستاشون مثبت نیست و طبیعتاً یه مکانیزم هایی رو برای شناسایی اینها و جداسازی اینها باید اتخاذ کرد.
بله.
و اینکه خب این اتفاق تا حد زیادی افتاد، ضمن اینکه رفت و آمدها، رصد و رهگیری اینها خیلی نکته مهمی بود که اینها با چه کسایی تماس داشتن و دارن. ببینید این چارچوب خب یک سیاست بود، یک بحث اجراییش بود که به خوبی اجرا در بیاد، و نکته مهمتر بازیگران این سناریویی بود که نوشته شده و اون بازیگران مردم هستن. شما بهترین سناریوهای دنیا هم بنویسید، اگر خوب بازی نکنن اون بازیگران طبیعتاً
نتیجه‌ای نخواهد
نامطلوب خواهد.
بله.
پس بنابراین ما اون چیزی که تا به حال رسیدیم، من بدون تعارف عرض بکنم، نتیجه همراهی و همکاری اکثریت قریب به اتفاق مردم هست.
بله.
تو هر جامعه یه درصد ناچیزی هستن که بالاخره نافرمانی میکنن، دهنگجی میکنن، بی توجهی میکنن.
اونا پروتکل شکنان هستن.
بله، پروتکل شکنان.
که خیانت دارن.
سوان ترافیکی هم ببینید هستن.
بله.
دیگه.
بله.
ما توی مثلا سوان ترافیکی به طور معمول سالی حدود 20,000 تا کشته داشتیم.
بله.
چه کار میکردیم؟ همه مردم که متخلف نبودن توی جاده های تعداد معدودی که حدود 5% بودن.
بله.
این 5% رو براش پلیس به اصطلاح
البته آمار اونم هست که 16,000 نفر شده.
حالا یه وقت نگر با کروناست که دعوا سرشه. آره اونم مثل کروناست. من خدمت دوستان پلیس راهورم هستم.
بله.
هر حال براش کلی سازمان پلیس تدارک دیدیم، دوربین گذاشتیم تو جاده هامون و و و قصه الهازار که بتونیم متخلفان جدا کنیم، چون یه عده قربانی اون متخلفین میشن.
بله.
حالا توی کرونا هم تقریبا همین داستان همشت. هستش.
بله.
ما یه تعداد داریم که بالاخره بی‌توجهی میکنن و اکثریت جامعه قربانیان. خب ما اون توده عظیمی که تمکین میکنن به قواعد، درک این مسئله رو دارن، خب طبیعتا خیلی به این نتیجه کمک کردن. اون عده معدود که زیادم عرض کردم نیستن، اینها باید اقدامات سلبی براشون انجام بگیره، اقدامات قهری صورت بگیره، همونجوری که برای تخلف راهنمای رانندگی صورت
بله،
میگیره.
بله.
علتش هم اینه که به نظر من دیگه موقع این زمان که ما بگیم که دیگه ما نمیدونستیم و اطلاع نداریم و نمیدونیم، اطلاعات کافی در اختیارمون نیست، این گذشته، این مال 10-11 ماه پیش بود، الان بعد از 10-11 ماه.
بله، الان ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن.
بعد از این همه بله. رسانه صحبت کرده، این همه به اصطلاح اخبار تاپ اخبار کشور و دنیا بوده، دیگه کسی نیست که ندونه مثلا این ماسک چه
چی هست،
چی هستش.
بله.
یا
بله.
اگر واقعا سفر ضروری نداره تو اجتماعات نیاد. خب الان توی موقعیتی هستیم که ما در مسیر کنترل اپیدمی هستیم.
بله.
هنوز به کنترل نرسیدیم. کنترل یعنی به یک حدی از بروز،
در واقع میخوام بگیم تموم نشده.
نه خیر، اون تموم شدن که جای خود داره. ببین ما برای اینکه بتونیم اپیدمی رو به مرز خاموشی برسونیم،
بله،
قدم اولمون کنترله. قدم دوممون این هستش که بیایم این رو حذفش کنیم، بهش میگن الیمینیشن.
بله.
قدم سوممون اینه که این رو به اصطلاح ریشه‌کنش بکنیم، بهش میگن ارادیکیشن.
بله.
و مرحله چهارم مسئله ریشه‌کنی هست که ما حالا فاصله داریم تا ریشه‌کنی. ما الان هنوز مرز کنترل هم کامل نرسیدیم، داریم میریم به سمت کنترل. این منوط به اینه که ما دچار خوشخیالی کاذب نشیم، ساده انگاری نکنیم، چه مسئولینمون چه خود مردممون.
بله.
بدونیم که ما حدود 2/3 مسیر رو ما پیش رفتیم برای کنترل، 1/3 دیگه شاید کم و بیش مونده باشه. اگه اینم طی بکنیم با موفقیت، ما به یک مرز قابل قبولی برسیم که بالاخره تو کشورهای مثل ماها پذیرفته شده هستش، قطعا میتونیم به شرایط عادی زندگی برگردیم. همون کاری که نیوزیلند کرده داره میکنه، همون کاری که استرالیا داره میکنه، نمیدونم ویتنام داره میکنه، اونا چیکار دارن میکنن؟ مدرسه هاشون باز، تردداشون طبیعی، منتها به محض اینکه یک مورد حتی بیماری گزارش بشه، اولا بسیار اینها تحت کنترل مراقبت هست جامعهشون، به محض اینکه یک مورد پیش بیاد تیم های واکنش سریعشون به سرعت وارد میشن، انگار یه جایی بمب گذاشتن، الان که منفجر
و میرن خونسا میکنن
و میرن خونساش میکنن و دیدید که با کسی هم چیز ندارن، تعارف ندارن. حتی تو کشورهای اروپایی که تونستن پیک اول رو با موفقیت طی کنن، حالا وارد پیک دوم شدن، بماند ما که متاسفانه 3 تا پیک داشتیم،
بله،
اونها هم اقدامات قهریشون بسیار شدید بود. من فکر میکنم دوستانی که مخالف هستن برای جستجوی بکنن توی اینترنت ببینن مثلا کشوری مثل ایتالیا، آلمان، اینا توپ و تانک آوردن توی جاده هاشون، نیروهای نظامی و ارتشی رو آوردن توی جامعهشون که تونستن کنترل بکنن، برای همون چند درصد خیلی ناچیز. ما خیلی داریم مماشات میکنیم با متخلفین، مماشاتی که به قیمت جان عده زیادی در میاد. یادمون نره ما تو حوزه سلامت روز نبود که شاهد شهادت یکی از همکارای بسیار ارزشمند، همه مردم ارزشمندن و قابل احترامن، ولی یک مثلا فوق تخصص شبکیه‌ای که 30 سال 35 سال درس خونده، الان موقع خدمت رسانیش به جامعه ایشون رو از دست دادن، این ضایعه خیلی بزرگتری هست در نظر اقتصادی، بحث انسانیش همه برای ما یکسان هست. بنابراین الان تو شرایطی هستیم که اگر مدارا بکنیم، یه مدار تحمل بکنیم، من مطمئن هستم که میتوانیم وارد فاز بعدی بشیم، که ما الان داریم فاز 2 تر شهید سلیمانی رو تدوین میکنیم، بله، که تو فاز 2 به اون هدف الیمینیشن یا حذف کردن داریم میرسیم.
خیلی ممنون آقای دکتر سوری عزیز. ما الان شاهد یه خیز جزئی توی 6 تا استان کشورمون هستیم و این زنگ خطر موج چهارمه. حالا من نمیدونم پلیس، ضمن این که ما عید نوروز رو هم در پیش داریم و سفرها، آیا محدودیت میخواید ایجاد بکنید؟ برنامه‌ریزی کردید نکردید؟ این رو جناب سرهنگ ابراهیمی بفرمایید.
عرضم به حضورت، خب واقعا دوستان همه اذعان دارن، تجربه نشون داد که اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد وسایل نقلیه خیلی موفق بوده. یعنی اگه شما تصور،
یه لحظه گفتم خیلی موفق نبودی،
خیلی موفق بودی،
موفق بودی،
بله 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 بله. عرضم به خود الان ما در یعنی مرحله سوم همون اعمال محدودیت که از ابتدای آذر ما شروع شد، ما 160 شهر قرمز داشتیم،
بله،
آجام کوشکی، بله، و 208 شهر نارنجی داشتیم. ما الان وضعیت ما چی هستش؟ الان ما شهر قرمز نداریم، شهر نارنجی هم رسیده به
حدود 18 شهر
حالا. پس این نشون داد که یک، این که همکاری مردم، دو، اعمال محدودیت واقعا اثر داشت، تأثیر گذار داشت. و اگه خاطرتون باشه ما دیگه تعطیلات میان هفتهی داشتیم روز یک کم دوی بهمن ما،
بله بله،
26% ترددهای جاده ما جام دکتر افزایش پیدا کرد،
بله.
و قطعا میدونید وقتی که تردد میشه 15 روز آثارش نشون داده
میشه.
ما الان برای یه تعطیل پیشرو داریم 22 بهمن ما، و درست هستش که حالا راهپیمایی به یه شکل دیگه انجام میگه،
بله،
ولی ما خیلی از مردم
یه تعطیلی هست و ممکنه ترددها صورت
بگیره، نگرانی هستش که، ولی باز با این حال پلیس را یک تدابیر لازم اتخاذ کرده و دیروز جلسه‌ای که تو وزارت کشورم برگزار شد برای همین ایام که جانسان قاسمی و معاون محترم علی تشریف داشتن، اونجا حضور داشتن، یه تصمیم گیری انجام شده، قرار هستش که برای این تعطیلاتم، حالا انشالله اگه تصویب بشه، ستاد ملی ما مقابله با کرونا یک محدودیت باز برای این ایام در نظر گرفته شده. و هرچند که پلیس راهور خیلی از توان عملیاتی خودشو گذاشته، معطوف کرده به این امر و موضوع مهم و کار ما بیشتر میشه، ولی ما استقبال میکنیم، این کار رو حتما انجام خواهیم داد و محدودیتون رو خیلی ممنونیتون به شدت ما کنترل و اعمال قانون خواهیم
انشاءالله. خانم مهندس نقوی، برای نوروز شما برنامه دارید برای مهارش؟
ولی ما برنامه هامون همطور که خدمتون عرض کردم، ما بیشتر روی محورهای پیشگیری، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی داریم.
یعنی NGO هاتون رو الان شما فعال میکنید برای
بله.
ایام نوروز؟
بله، بیشتر برنامه هامون همه رفته توی برنامه های مجازی، اطلاع رسانی هایی که میشه اعضای ما انجیو هامون همه یا به صورت وبینار، سخنرانی، پلتفرم ها و اپلیکیشن ها دارن استفاده میکنن. حالا محتواهایی که آماده میکنن به شکل پوستر و فیلم در دسترس قرار میگیره. حالا کرونا علارغم بسیار اذیت و آزاری که بهمون کرد، یک راهی رو برای استفاده از فضای مجازی برامون
یه فرصت در اختیارمون قرار داد.
از این جهت واقعا یک فرصت خیلی خوبه. خیلی از کسایی که طرف اینترنت نمیرفتن الان توی شبکه‌های مجازی، توی کلاس‌ها حتی میشینن. حالا من فقط منظورم دانشجوها و در واقع مدارس دانش آموزا نیست. میخوام بگم خیلی از افرادی که دوره‌های آموزشی رو فقط باور داشتن باید برن بشینن سر کلاس، استادو ببینن، روی تخته، روی برگ بنویسن، الان میشینن اینجا و با استفاده از این پلتفرم های مختلف دوره هاشون رو در واقع میگذرونن. خب این یه فرصت خوبه. پس پیام هایی که ما داریم منتقل میکنیم با استفاده از همین فضا خواهد بود و همچنان بحث پیشگیری رو خواهیم داشت، همچنان آگاهی بخشی و اطلاع رسانی. یکی از مسائلی که خیلی مهمه بحث‌های روشنگری و شفاف سازیه.
بله.
همین صحبتایی که الان بزرگواران اینجا فرمودن، هم آقای دکتر سوری هم آقای سرهنگ ابراهیمی، واقعیت اینه که اینا خیلی روشن و شفاف با ابزارهای مختلف باید در اختیار مردم قرار بگیره. ممکنه برای یه نفر یه کلیپ یه پوستر کفایت بکنه، یکی ممکنه بیلبورد و اینفوگرافی رو ترجیح بده. ما ابزارهای زیادی داریم، واقعا از الان باید مردم آماده بشن، بدونن و محتوا رو از روی هر کدوم از این ابزارها بگیرن و واقعا اون شیوه تعامل و همکاری که داره شکل میگیره. مهم نیست که من سازمان مردم نهادم، شما در واقع حالا کادرهای پزشکی و در واقع درمانی کشور هستین، شما بحثای قوانین و اجرای اون هستین. مهم اینه و حتی شما که در واقع وظیفه روشنگری رو توی صدا و سیما دارین، همه ما باید یک مطلب رو بگیم. اینطوری اون مشارکت اتفاق میفته و بحث این که مردم مشارکت داشته باشن قطعا نیاز به این دارن که اعتماد سازی شده باشه. اعتماد سازی برای خیلی ها دانش شما توی مراکز درمانی، برای خیلی ها قوانینی که صحبتایی که از طرف شما میشه ارزشمنده. یه گروهی به ما هم اعتماد دارن به عنوان یک سازمان مردم نهاد. پس در واقع تعامل و ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات بین ما باعث میشه که این اعتمادی که ما میگیم بین مردم ایجاد میشه و هر جایی که اعتماد سازی بشه قطعا مشارکت اتفاق میفته و چیزی که در نهایت همه ما دوست داریم بهش برسیم اینه که ما افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشیم و لازمش اینه که ما اینا رو کنار توسعه اجتماعی داشته باشیم. من فکر میکنم قطعا شما آگاهانه ماها رو کنار هم قرار دادین. میخوام بگم این اتفاقی که همینجا الان در رادیو گفتگو داره اتفاق میفته و ادامه اون، همونطور که ما با ستاد کرونا آقای دکتر زالی در ارتباط بودیم، همونطور که در واقع با سایر دوستان در وزارت کار و بقیه جاها با شهرداری در تعامل بودیم، حتما وقتی که یک مطلب از زبانهای مختلف با ادبیات اون مرکز و اختیارات خاصش به زبان میاد تاثیرگذاریش بهتره. پس از حالا همه ما هم برنامه 22 بهمن رو باید در نظر داشته باشیم و هم عید و به خصوص چهارشنبه سوری. ما در واقع سال گذشته اسمشو گذاشتیم خانه سوری، اومدیم گفتیم اعضای خانواده کنار هم جمع بشین. حالا به شیبه های مختلف، بحث‌های سرگرمی، حالا می‌خوایم شاهنامه بخونین، حافظ بخونین یا اشعارای جدید بخونین، مهم اینه که کنار هم باشین و از فضای مجازی با هم دیگه صحبت کنین. این برنامه‌ها دوباره باید تداوم
بشه انشالله. آقای دکتر سوری، البته آقای ابراهیمی، من می‌خوام یک مطلب دیگه هم بعد از آقای دکتر سوری از شما داشته باشم. اون چه که میتونه ما رو گرفتار طوفان بکنه آقای دکتر، چرخش این ویروس از مثلا کردستان به مازندرانه، از هرمزگان به خراسان شمالی، این در این راستا ما به نظر میشه باید یه سختگیری بیشتری اعمال بکنی. من نمیدونم موافق هستید یا نه.
ببینید، ویروس عرض کردم ساختار بیولوژیکش باید خوب شناخته بشه. میدونیم آره، ما یه چیزی داریم به عنوان زنجیره انتقال، الان هم شنیدیم که زنجیره انتقال رو باید قطع بکنیم.
بله.
زنجیره انتقال یعنی چی؟ زنجیره انتقال یک حلقه ای هست، یک لوپی هست از 6 تا حلقه تا تشکیل شده این زنجیره از 6 حلقه. حلقه اول خود عامل بیماریزاست. حلقه دوم اون به اصطلاح منبع یا مخزنی است که اون عامل بیماریزا در بر میگیره. سومیش درگاه خروجی اون عامل بیماریزا از اون منبع یا مخزنه. چهارمیش راه انتقالش هست. پنجمیش راه ورود یا درگاه ورود به اون میزبان جدیده. و ششمیش هم حساسیت فرد برای ابتلا به بیماری، یعنی اینقدر حساس باشه. ببین میگیم زنجیره انتقال.
بله.
حالا شما برای اینکه توی اینو بشکنین،
قطعش بکنین،
باید ببینید کجاها میتونید دخالت بکنید، مداخله انجام بدین که این زنجیره شکسته بشه. خب ما در مورد عامل بیماریزا خیلی کار نمیتونیم بکنیم. آره یه زمانی مثلا جنون به اصطلاح بیماری هستش.
بله.
که عامل بیماریزا قابل اصلا نابود کردنه. مثلا شما شیر رو میجوشونید، کنسرو رو گرم میکنید که عامل بیماریزا از بین بره.
بله.
ولی در مورد ویروس کووید 19 این اتفاق نیفتاده. منتها بیولوژیش برای اون مهمه. دو تا عامل تو عامل بیماریزا برای اون خیلی مهمه. یکی بهش میگن پاتوژنیسیته، یکی بهش میگن ویرولانس.
بله.
پاتوژنیسیته یعنی قابلیت بیماریزایی، یعنی یک نفر که مبتلا هست توی جمعی قابلیت مبتلا کردن چند نفر رو داره. خب
بله.
خب این در مورد کووید 19 حدود مثلا 6.5 6.4 درسته.
بله.
یعنی من اگه توی اجتماعی حاضر میشم میتونم به طور متوسط 6.4 نفر رو مبتلا بکنم.
بله.
ویرولانس قدرت بیماری زاییه، یعنی من چقدر میتونم شدت در رخداد بیماری ایجاد بکنم، سد دفاعی فرد رو بشکونمش. هر چقدر این شدیدتر باشه هم احتمال مرگش میره بالا، هم احتمال اینکه طرف نیاز به بستری داشته باشه. خب این ویرولانس توی این بیماری مثل سارس انقدر بالا نیست. سارس بله. خیلی بالاتره.
بله.
ولی چون پاتوژنیسیتش بالاست طبیعتاً میتونه عده زیادی رو مبتلا بکنه و چون نسبت بگیریم اون وقت نسبتش خیلی فراوانش میره بالا. برای همین ما تو سارس مثلا توی سارس مثلا زیر 3000 مورد مرگ داشتیم کلا، ولی تا الان نزدیک 2 میلیون نفر تو دنیا مرگ داشتیم. پس این مال عامل بیماریزا مخزن یا منبعی که نگم میدارم که انسانه.
بله.
انسانم که نمیدونیم نابود کنیم، جنون گاوی نیست بگیم گاوا رو میکشیم مثلا
تموم میشه
میبریم. و این راه انتقال که بالاخره این ماسک و فلان اینا و بقیه زنجیره. ما بالاخره ببینیم تو این کووید 19 باید ببینیم تو این زنجیره کجاها میتونیم دخالت کنیم. در مورد بیماری ببینید جا به جایی ها یکی از عوامل مؤثر در انتقال بیماری هستش.
بله.
چرا این سفرها؟ یک، به دلیل اینکه ما این شهرهای قرمز و زرد و نارنجی اینا عناوین قراردادیه، اینا یک به اصطلاح پدیده یا یک ویژگی ماهوی نیستن که ما
بله،
خیلی راجبش قسم بخوریم بگیم الا بلا این زرده بس فلانه. اینا یه نسبیه. اولا جابجایی اینها میتونه، یعنی من ممکن از شهر زرد بلند شم برم یه شهر نارنجی.
بله.
اون نارنجی ها رو تبدیل به قرمز بکنم.
بله.
یعنی اینجوری نیست که من چون شهر زرد زندگی میکنم برم دیگه... شهر نارنجی هیچ اتفاقی نیفته.
بله.
یا از یک شهر مثلا نارنجی برم یه شهر زرد.
بله.
اونجا رو قرمز بکنم.
درسته.
این یک. دوم این که ما یک ویژگی داریم توی بیولوژی عامل بیماریزا بهش میگیم بیماری اگزوتیک.
بله.
اگزوتیک یعنی بیگانه.
بله.
قدیما میش حتما یادتون هست میگفتن اونجا پشه غریبگزه.
بله.
یا
بله.
طرف میگفتن آب به آب شده مثلا.
بله بله.
غریبه پشه که چوبور نداره که ببینه من غریبه ام یا خودی هستم. چرا میگفتیم؟ به خاطر اینکه مردم اون منطقه به مرور زمان سیستم ایمنیشون سازگار شده بود با نیش اون پشه، ریاکشن یا واکنش کمتری نشون میدادن تا مایی که این تجربه ایمنی رو نداشتیم میریم اونجا. خب حسابی حال اونم میگرفت و اذیتمون هم میکرد. حالا از یه پشه کوچک گرفته. ویروس هم همین ویژگی رو داره. ما وقتی توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم الگوی بیولوژیک ویروس به لحاظ ایمنی یک ساختار نسبتاً ثابت رو به خودش میگیره. وقتی من جابجا میشم اولا حالت اون اگزوتیک رو برای بیماری ایجاد میکنم و اینکه جابجا میکنم. یکی از دلایلی که من اینم بگم تموم کنم، میدونم برنامه وقتش کم هستش.
بله.
اینم بگم یکی از دلایلی که ما الان این روزا گزارش میشنویم در کودکان افزایش پیدا کرده و اینها این هستش که خب ما سفر وقتی زیاد میکنیم، سفر رو آزاد میکنیم، خانواده و بچه هاشون میرن، عملا
بله.
بچه رو سوار عرابه مرگ میکنیم. حالا قدیما میگفتیم تصادف تو جاده میکنیم عرابه.
بله.
مرگ. حالا تصادف کم شده دیده. الان میبریم اونجا مبتلاش میکنیم میاریم اینجا. خب معلومه بیماری زیاد میشه گسترش پیدا.
خب زمان خیلی کمه، حرف ما هم زیاده. من میخوام اینجا پیشنهاد بدم بگم که همین جمع فردا هم تو همین برنامه حضور داشته باشی. آی دکتر سوری شما
متاسفانه ما داریم فاز 2 تر شهید سلیمانی
خب.
میبینیم و
جناب سنان شما چی؟
ما مشکل نداریم.
شما میتونید خانم مهندس نقوی شما چی؟
بله در خدمتتون هستم.
خیلی خوب. آقای دکتر سوری به هر حال یه جوری تنظیم بفرمایید که در خدمتتون باشم. ممنونم. پس ما فردا در خدمت شما دوستان هستیم. اگم دیگه خیلی خیلی اون تای کارو دارم میگم. نشد آقای دکتر سوری حتما تلفنی باهاتون تماس میگیرم. خب آقای ابراهیمی بگذار تا وقت دیگر. بسیار خوب. خیلی متشکرم از همه شنوندگان و بینندگان و از مهمانان عزیز. فردا هم راجع به کرونا باز هم با شما صحبت می‌کنیم. خدا فیز کرونا رو جدی بگیرید.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درودی به پایان به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه‌های خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمتتون خواهیم بود. در اولین قدم همگی بایستی قوی شویم.
جمهوری اسلامی ایران در میان
25 سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی از تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمارها
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکنند. باید قوی شویم.
پزشکی هسته‌ای یکی از کاربردهای صلح‌آمیز انرژی اتمی.
درسته که مثلا اشعه به بیمار وارد میشه ولی به دوز مشخصی هست و مجاز هست طبق استاندارد آژانس بین‌المللی هستش.
چه مشکلی داشت؟ قلبم درد میکنه.
پزشک متخصص قلب ارجاعشون دادن اینجا که یه سری آزمایشاتو انجام بدن که بررسی کنن کارکرد قلبش.
دو مرحله اسکن نوشتم.
علمی که در آن انواع تومورها، سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی، ریوی، کلیوی و مجاری ادراری با تصویربرداری تشخیص داده می شوند.
رادیو داروها با مواد رادیو اکتیو باند می شن، بیمار تزریق می شن و تصویربرداری انجام می شن.
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان‌ها به کار بگیرند.
یه سری رادیو داروها در حال تولید هست مثل تالیوم، ساماریوم، رنیوم و گاهی اوقات از مولیبدونیوم هم قابل تولید هستش و با تلاشی که دانشمندان هسته‌ای ما در حال انجام هستن احتمالاً در آینده نزدیک داروهای دیگه‌ای را بتونن تولید بکنن و بشه از اون استفاده کرد در داخل کشور.
قرار است در اصفهان از روش پتسکن برای تشخیص بهتر سرطان استفاده شود.
میتونه قبل از اینکه شیمی درمانی تو بعضی از سرطان‌ها شروع بشه نشون بده که وسعت بیماری چقدر هست، کدوم دارو بهتر اثر میکنه و اون پزشک معالج سرطان شناس درمان خودش رو با دقت بیشتر و با اطمینان بیشتری شروع بکنه و ادامه بده.
اما برای خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان دستگاه‌های هسته‌ای به دست متخصصان داخلی بومی‌سازی شده که پس از کنترل نهایی امسال در مراکز پزشکی هسته‌ای نصب و راه اندازی می‌شوند. در استان اصفهان 6 مرکز پزشکی هسته‌ای برای تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها فعالیت می‌کنند.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
رادیو انقلاب، صدای همدلی و همزبانی، تنین بلند اراده پولادین جوانان یک ملت بزرگ.
قسم به عزم همرزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان
جستجو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام، ردیف 95 و ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. میریم که